عزیز ارجمند سلام، عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 18 دی ماه 1403 است و با یکی دیگر از برنامه‌های جهان سیاست از شبکه رادیوی ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت می‌کنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید عزیزان. اما در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی ما با شما، شماره پیامک 30900 و شماره تلفن‌های 220-5009 و 220-486. لطفاً با ما در ارتباط باشید و عوامل برنامه ساز رو از نظرهای خودتون بهره‌مند کنید. در این برنامه و در بخش دریچه به رونمایی از شهرهای موشکی و پهپادهای سپاه همزمان با رزمایش پیامبر اعظم 19 خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز جهانی شدن محاکمه رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کنیم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و وضعیت خطرناک نوزادان در یخبندان غزه و ادامه توحش صهیونیست‌ها را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نقطه اصلی از آغاز جدایی برخی از گروه‌های تحریرالشام در سوریه و خط و نشان کشورهای اروپایی برای سوریه پس از دیدار با جولانی خواهیم گفت. دریچه همانطور که مستحضر هستید، مرحله نخست رزمایش مشترک اقتدار در حلقه پدافند هوایی مرکز هسته نطنز با دستور فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور آغاز شد. در این مرحله از رزمایش یگانهای پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای دفاع نقطه‌ای با انبوهی از تهدیدات هوایی در شرایط سخت جنگالی دفاع همه جانبه را انجام می دهند. رزمایش اقتدار پیامبر اعظم 19 که از روز شنبه 15 دی ماه در منطقه عمومی استان کرمانشاه آغاز شد همچنان ادامه دارد. سردار علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر دیروز در نشست خبری رزمایش اقتدار نیروهای مسلح پیامبر اعظم 19 با بیان اینکه برای نبردهای بزرگ و پیچیده در هر مقیاسی آماده هستیم گفت در رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه از بخشهایی از دو شهر زیرزمینی موشکی و شناوری در جنوب کشور رونمایی خواهد شد. همزمان از پهپادهای نسل جدید و منحصر به فرد هم رونمایی می شود. سخنگوی سپاه اعلام کرد از روز 29 دی ماه تا 4 بهمن ماه رزمایش بزرگ اقتدار پیامبر اعظم 19 دریایی در خلیج فارس انجام خواهد شد. سردار شادمانی فرمانده قرارگاه رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح در این خصوص گفت
رزمایش ها هم در عرصه زمینی به وسیله نیروی زمینی ارتش در دو منطقه شرق و غرب کشور، نیروی زمینی سپاه در غرب، جنوب و جنوب غرب کشور، سپاه های استانی از طریق فراخوانی 10,000 بسیجی آماده نبرد برای فراخوانی، تمرین فراخوانی، تجمع و حفظ انسجام در استانهای مختلف کشور انجام بشه.
مقابله با انواع تهدیدات، فتنه انگیزی ها، جنگ اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، جنگ تحمیلی 8 ساله و انواع فتنه های خطرناک دست‌هایی است که تاکنون به دشمن داده شده است.
رزمایش های پیش رو در راستای آمادگی و اقتدار دفاعی و هجومی برای مقابله با هر نوع تهدیدی صورت می‌گیرد. تقویت بازدارندگی، صیانت از امنیت مردم و انقلاب پایه دکترین نظامی سپاه مقتدر مردمی است. برای امنیت مردم و اقتدار کشور هر اقدام نظامی متعارف که لازم باشد انجام می دهیم.
سخنگوی سپاه تأکید کرد
انجام رزمایش اقتدار نشانه عزم و آمادگی پاسداران اسلام برای دفاع از کیان ایران و آرامش مردم عزیز است. نیروهای سپاه با برگزاری مجموعه رزمایش‌های مسبب الحاق، مجموعه رزمایش‌های مسبب اقتدار و الحاق‌های متعدد عملاً برگ دیگری از قدرت بازدارندگی ایران را به نمایش می‌گذارند.
امیر سعتیف ناینی گفت ایران مقتدر مردمی در نبردهای مختلف محاسبات شما را تغییر داده است. دشمن نخستین ضربه کاری را در طوفان الاقصا توسط جبهه مقاومت فلسطین دریافت کرد.
امروز در سطوح مختلف حکمرانی در کشور انسجام کامل وجود دارد. هیچ مانعی برای انجام عملیات‌های جدید علیه رژیم صهیونیستی در زمان خودش وجود ندارد. به طور قطع هر وقت زمان عملیات جدید فرارسد، قدرتمندتر، غافلگیر کننده تر و پردستاوردتر انجام خواهد شد.
در خصوص اهمیت رزمایش‌های نیروهای مسلح و نشان دادن قدرت بازدارندگی ایران، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی، سلام بر شما، روزتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای صالحی و یکایی که شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب با توجه به موضوع رزمایش نیروهای مسلح و نشان دادن قدرت بازدارندگی ایران، ما در همین لحظه ارتباطمون رو برقرار کردیم با سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سردار سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
منم خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، هر سال به صورت متوسط 30 رزمایش بزرگ هدف گذاری و انجام میشه. بفرمایید اهمیت و ضرورت برگزاری این رزمایش ها در شرایط فعلی کشور و منطقه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که خب این رزمایش ها یک سریش طبق برنامه های سالیانه هست. نیروهای مسلح از یه آمادگی بسیار بالایی باید برخوردار باشن، مخصوصا کسانی که بالاخره هم مسئولیت دارن و هم این که عزیزان بسیجی که به نیروهای مسلح میپیوندن و هماهنگ باشن. خب این هستش که مثلا در نقاط مختلف که ما احساس میکنیم که باید بیشتر توجهمون به اون نقاط باشه، خب این ماموریت ها مشخص میشه، ابلاغ میشه و در نهایت میرن در اون مناطق کارو دنبال بکنن. باز اهداف دیگه ای که مثلا داره این هستش که به نبردها و جنگ های روز باید آشنایی پیدا بکنن، هم فرمانده ها هم غیر فرمانده ها، که مثلا همین یکی از مسائلی که بالاخره هستش استفاده از هوش مصنوعی هستش، جنگ ترکیبی هستش، در نهایت رفع معایب هستش و تقویت محاسن هستش و این که مثلا سرعت عمل رو ببرن بالا.
درسته. با توجه به افزایش قدرت دفاعی و نظامی و اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، بفرمایید برگزاری این رزمایش ها چه پیام‌های داخلی و خارجی داره و چه تأثیری در بازدارندگی دفاعی ایران داره؟
خب ببینین، هر کشوری دقیقاً بر اساس اون توانمندی خودش یه بازدارندگی داره. خب هم آمادگی نیروهای مسلحمون با تجارب بسیار بسیار بالا، که من واقعاً نه این که بخوایم تعریف بکنیم یک طرفه، بلکه واقعاً با تجارب بسیار بسیار بالایی برخورد، چرا که تو عمل هستش که نیروهای مسلح هم به زبده میشن و هم به دشمن اعلام میکنن که بالاخره ما از یه آمادگی و یک انسجام و یک وحدت و یک فرماندهی واحد برخوردار هستیم. قطعاً اونها اینو حساب میکنن، چون ضرباتی ما بر پیکره اونها وارد کردیم که این در عمل بوده، نه فقط در شعار و در تئوری. پس مثلا ما باید همه ابعاد دیگر هم در نظر بگیریم، مثلا عملیات روانی که اونها میکنن، ما متقابلا باید این آمادگی رو ایجاد بکنیم. باید مثلا مسائل همه جوانبو که در نظر میگیریم، وقت این میشه که مثلا دشمنان ما چه منطقی چه مثلا فرامنطقی متوجه میشن که مثلا نمونهش 8 ساله دفاع مقدس، نمونهش داعش که اینا میخواستن ایران رو عبین ببرن، خب اون ایستادگی مقاومت و اون به کارگیری مثلا با این که کمترین امکانات بود اما بهترین بازدهی رو مثلا داشت، اونا دیگه حساب خودشونو میکنن.
آقای دکتر خیلی از شما ممنونم، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا حافظش.
با تشکر از خانم ربانی و مهمان گرانقدرشان.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید.
صدای اعتراض مردم در نقاط مختلف جهان هر روز بلندتر می شود. هر بار نوع اعتراض شکل جدیدتری به خود می گیرد. یک نهاد حقوق بشر اسامی 1000 نظامی صهیونیست را که تابعیت 12 کشور را دارند به دیوان بین المللی کیفری ارائه کرده تا تحت تعقیب قرار گیرند. رسانه های رژیم صهیونیستی همزمان درباره موج جدید نفرت علیه نظامیان این رژیم در کشورها هشدار دادند. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی کان اعلام کرد
حدود 50 شکایت علیه نظامیان ذخیره ارتش اسرائیل در 10 کشور ثبت شده است.
بیشتر این شکایت ها به علت حملات مستقیم صهیونیست ها به غیر نظامیان و کادر درمان در غزه است. تانیا حسن یکی از پزشکان حضور یافته در غزه در همین راستا میگوید
اسرائیل بارها به بیمارستان‌های مختلف مستقیم حمله کرده. هیچ پاسخ و توجیهی برای این حملات و جنایت‌ها وجود ندارد.
همزمان موج جدید تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف به راه افتاده. مثلا اینجا در سان فرانسیسکو به همزمان با سفر مشاور ارشد نتانیاهو به امریکا. در استرالیا، ایتالیا، انگلیس، آلمان، هلند و مغرب هم مردم سکوت نکردند. در ایرلند اما مردم خواسته‌شان را اینطور بیان کردند.
همه کادر درمانی رو که در غزه رو بوده شدند آزاد کنید.
این تحولات در شرایطی در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد که افزایش 500% مهاجرت صهیونیست‌ها به کانادا در یک سال گذشته، افزایش فرار جوانان صهیونیست از خدمت اجباری در ارتش، تشدید تظاهرات خانواده‌های اسرای اسرائیلی در تل آویو علیه نتانیاهو در فضای خبری و تحلیلی رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای سانسور شده‌اند.
با تحلیلگران
با فرارسیدن زمستان جیانکاه در 15 ماه از تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا به امروز دست کم 8 نوزاد فلسطینی در این باری که بر اثر سرمای جانسوز در داخل چادرهای آوارگان جان سپردند. انسام ارحیم، بانوی جنگ زده فلسطینی، با تشریح مشکلات ادامه زندگی در داخل چادرهای آوارگان از نبود کمک‌های بشردوستانه و تبادل شبانگاهی لباس‌های گرم میان فرزندانش برای جلوگیری از یخ زدن آنها سخن میگوید.
شوهرم مجروحه و امکان رفت و آمد نداره. شرایط ما اینجا بسیار سخته. هوا بسیار سرده و این چادر در زمستون برای زندگی و اسکان افاقه نمی کنه چون بادهای سردی به داخل چادر میوزه.
از سوی دیگر باید گفت مبارزان مقاومت با نفوذ به حلقه امنیتی رژیم صهیونیستی 3 عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی انجام دادند. عملیات ضد صهیونیستی دیروز در قلقلیه در یک منطقه امنیتی که تحت نظارت شدید نظامی است صورت گرفت. حسن ایوب، کارشناس غرب آسیا، در خصوص این عملیات میگوید
این عملیات یک شگفتی بزرگ برای صهیونیستا بود. این منطقه قلقلیه به دلیل گسترش شهرک‌های صهیونیستی در اطراف آن و تردد شهرک نشینان یک منطقه کاملا حفاظت شده و تحت تدابیر شدید امنیتی است. و اجرای این عملیات موفقیت بزرگی برای گروه‌های مقاومت در کرانه باختری است.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل فلسطین معتقدند در شرایطی که رژیم صهیونیستی تاکنون بارها ادعا کرده که مقاومت اسلامی فلسطین را نابود کرده، انجام این عملیات‌ها نشانه شکست این رژیم در غزه است. محمود یزبک، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی:
این خیلی طبیعی است که فلسطینی‌ها هر جا که بتوانند عملیات انجام دهند. اما به نظرم این عملیات این پیام را به شهرک نشینان داد که رژیم صهیونیستی برخلاف ادعاهایی که دارد نمی‌تواند امنیت شهرک نشینان را تأمین کند.
جنبش حماس با تأکید بر این که مقاومت در کرانه زنده است اعلام کرد این عملیات پاسخ طبیعی به تجاوزهای مداوم اشغالگران به کرانه باختری است. در خصوص سکوت و نابینایی جامعه جهانی در مقابل جنایت غیرقابل باور صهیونیست‌ها در غزه، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی، سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان گرانقدرتون. میشنویم گفتگوی شما رو.
خواهش میکنم. سلام و خدا قوت مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب با توجه به موضوع برنامه، ما در این لحظه ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر علی سلطانی فرد، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم.
آقای دکتر، به نظر میرسه جامعه جهانی به نسل‌کشی در غزه تن داده و جز مشاهده کار دیگه نمی کنه. بچه های نوزاد در چادرها این بار نه صرفاً از گرسنگی که از سرما جان میدن و فقط جهان نظاره‌گر هست. چرا در مقابل چنین وحشیگری عجیب هیچ کشوری کاری نمی کنه؟
خب بله، پس از اتفاقاتی که در بیش از یک سال گذشته افتاده در فلسطین، جامعه بین‌المللی هرچند اقداماتی رو انجام داد از نظر سیاسی، اما خب با توجه به حمایتایی که آمریکا همچنان به صورت جدی از اسرائیل انجام میده در سازمان ملل، در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین در عرصه عمل، در عرصه میدان، با توجه به کمک‌هایی که انجام میده هم از نظر مالی، تجهیزات تسلیحاتی و کمک‌های سیاسی و نظامی، و با توجه به وابستگی‌هایی که دنیای غرب به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا دارند به آمریکا از نظر اقتصادی، خب این عوامل منجر به این شده که جامعه جهانی نتونه با توجه به زورگویی که آمریکا داره انجام میده، قلدریایی که داره آمریکا انجام میده و نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته، پاسخ مناسبی نسبت به این جنایت رژیم صهیونیستی داشته باشه. هرچند اقدامات مثبتی هم انجام شد در بحث دادگاه بین‌المللی که محکومیت رژیم صهیونیستی به دنبال داشت، و در دادگاه کیفری که بحث تعقیب نتانیاهو و دستگیری اون مطرح شد و کشورهای دیگه که عضو هستن متعهدن که در صورت سفر نتانیاهو به کشورشون اونو تحویل در واقع پلیس بدن و نیروهای قضایی. این اقدامات مثبتی بوده که صورت گرفته در طی یک سال گذشته. همچنین ملت‌ها که به صورت کاملا جدی در کنار فلسطین و مردم فلسطین قرار داشتن و با تظاهرات و راهپیمایی‌ها حمایتی که انجام دادن، سعی کردن که صدای خودشونو به جامعه جهانی برسونن که فلسطین داره مظلوم واقع شده و جنایتی که رژیم داره انجام میده جنایتی افسار گسیخته ای هست، در راستای نسل‌کشیه، در راستای از بین بردن هویت و ملت فلسطین هست. اما موانعی که خدمت شما اشاره کردم عوامل اصلی بوده که به دلیل حمایتی که آمریکا انجام داده اجازه ندادی که در عرصه عمل اقدام عملی جدی علیه رژیم صهیونیستی انجام بشه.
ان شاء الله. و به نظر میرسه عملیات ضد صهیونیستی اخیر در کرانه که باختری و سرزمین‌های که اشغالی بخشی از انواع جنگ نامتقارن به شمار میره. آیا گروه‌های که فلسطینی قصد دارن با این روش اوضاع رو به سمت جنگ فرسایشی سوق بدن و اینکه چنین عملیات‌های چگونه روند جنگ رو تغییر میده؟
خب تحولات به این سمت سو در واقع در طی مدت به این سمت رفتش که خب فلسطینی‌ها مجبور شدن نسبت به اتفاقاتی که در سرزمین خودشون میفته واکنششون بدن. خب بله، این اقداماتی که اخیراً هم اتفاق افتاده در کرانه باختری و عملیاتی هم که داره در غزه انجام میشه و روزانه تلفاتی رو از ارتش رژیم صهیونیستی ما شاهد هستیم، به دلیل همین حس ارقی هستش که فلسطینی‌ها نسبت به کشور خودشون دارن و دنبال این هستن که افزایش هزینه داشته باشه واسه رژیم از بعد اقتصادی، سیاسی و نظامی، و این فشارهایی رو قطعا در واقع بر کابینه و رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو اعمال خواهد کرد. خب میدونید که نتانیاهو در طی مدت اخیر بارها توافقاتی که توسط قطر و مصر و میانجیگری دیگه انجام شده بود مبنی بر برقراری آتش بس در غزه، سعی کرده که اونا رو به هم بزنه و بهش تن نده، و به دنبال این هستش که تا بتونه فشارها و اقدامات خودش علیه رژیم ملت فلسطین ادامه بده. اما خب این اقداماتی که داره فلسطینی‌ها انجام میدن در راستای این هستش که فشار بر کابینه و رژیم صهیونیستی افزایش پیدا بکنه و منجر به یک توافق آتش‌بسی بشه که بتونه پایانی باشه بر جنگ و جنایاتی که رژیم صهیونیستی بیش از یک سال گذشته بر ملت فلسطین رقم زد.
درسته، انشاءالله. خیلی از شما ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم از شما تشکر میکنم، وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم خانم ربانی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، تا فرصت بعد خدا نگهدارتون. جهان
سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
آغاز جدایی برخی از گروه‌های تحریر الشام در سوریه و خط و نشان کشورهای اروپایی برای سوریه پس از دیدار با جولانی. بخش آخر برنامه امروز را هم لطفاً بشنوید.
مقامات ارشد و نمایندگان کشورهای مختلف نظیر آمریکا، برخی کشورهای اروپایی از جمله وزرای خارجه فرانسه و آلمان و تعدادی از کشورهای عربی نیز در روزهای سپری شده از سقوط نظام بشار اسد به دمشق سفر کردند. حال این پرسش مطرح است که آیا دیدارهای مذکور به معنای به رسمیت شناختن حکومت خودخوانده جولانی و یا همکاری با آنها با حاکمان جدید دمشق است؟ برای پاسخ به این پرسش می توان مواضع اروپایی ها و از جمله وزرای خارجه آلمان و فرانسه را پس از دیدار با جولانی در دمشق مورد بررسی قرار گرفت. علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، می گوید
مشخصا در مواضع اروپایی وزرای خارجه آلمان و فرانسه که اومدن طبعا یکیشون خانم بود و با جولانی دست نمیداد، اما با هواپیمای نظامی اومدن، جلیقه ضد گلوله به تن کردن و بعد نفر دومی هم که با جولانی میخواست دست بده، یه جولانی دستشو دراز کرد، اون فقط نوک انگشتاش شده جولانی دست جمعه دسته و کامل باش دست نداد.
اما مهمتر از شیوه رفتار این وزرای خارجه، مواضعشان در جریان این دیدار هاست. بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، پس از دیدار با جولانی تصریح کرد که در حکومت آینده سوریه باید تمامی طوایف و گروه ها شریک باشند. او همچنین تاکید کرد که اروپا هیچ گونه کمک مالی به سازمان های اسلامی جدید نخواهد کرد.
معنی این حرف روشنه. سازمان‌های اسلامی هم یک بار عام داره، چیزی که واکنش‌های پررنگی رو هم در داخل جریانات اسلام‌گرا داشت، هم در داخل سوریه داشت، هم در پشتیبانان ترکیه. مسئله سوم تصریح بیشترش بود، اونجایی که تأکید کرد در دیدار با خود جولانی تأکید کرد اروپا حریص بر این هست که بعد از سقوط بشار اسد یک دولت اسلامی حاکم داشت. و آخرین نکته که گفتن رفع تحریم ها و رفع لیست از تروریست وابسته به رفتار هست، نه به عمل کرد هست، نه به سخنان. این موازه خیلی معنا داره. اینو به عنوان نمونه عرض کردم. واقعیت این دیپلماسی فعال شده، دیدار میکنن با جولانی، اما شروطی رو برای آینده تعیین میکنن که بر پایه اون شروط به سمت همکاری و تعامل با جولانی نمیره، بلکه دارن اونو تحت فشار قرار میدن.
از سوی دیگر، منابع آگاه سوری روز دوشنبه 6 ژانویه 2025 اعلام کردند که تحریر الشام بیش از 90 نفر از عناصر نظامی از تیپ‌های چند ملیتی خود را از اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها در حومه دمشق به علت سوء رفتار و افزایش شکایات علیه آنها خارج کرده است. منابع مذکور افزودند خارج کردن این نظامیان چند ملیتی به دنبال انتشار فایل ویدئویی با محتویات فرقه‌ای بوده که تحریر الشام را در برابر افکار عمومی سوری، منطقه‌ای و جهانی با چالش بزرگ روبرو کرد. این منابع بیان کردند تحریر الشام دستور اکید داده که تصویر یا فیلمی از داخل اماکن مقدس پخش و منتشر نشود، زیرا ویدئوهای قبلی بازتاب منفی داشته و موجب تنش فرقه‌ای در منطقه شده است.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. اصل شما به خیر و خداوند یار و نگهدار شما.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون رو از عطر و آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
یکی از تأثیرات اصلی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، کاهش قابل توجه معاملات در تجارت بین المللی. با اعمال تحریم‌ها ممکن ایران با مشکلاتی مانند کاهش صادرات، کاهش ورود سرمایه خارجی و کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته مواجه بشه، اما همیشه با تدبیر و اراده و امید میشه تحریم ها رو به فرصت ها تبدیل کرد.
اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه، بعد که این منابع دوباره به حال اول برمیگردد و منابع مورد استفاده اونها، منابع مالی، افزایش پیدا میکنه، از ادامه کار اصلاحات غفلت میکنن، فراموش میکنن. پس فشار کاهش درآمد منابع طبیعی این حسن بزرگ را نه برای ما فقط، برای همه کشورهای مشابه ما دارد که اونها رو از وابستگی به این منبع طبیعی، از این تک محصولی بودن، از این اقتصاد نفتی که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ما این است که نفتی است، وابسته به نفت است، نجات خواهد داد. واقعا هم همین جوره. الان در کشور هم در سطوح دولتی هم در سطوح تحقیقاتی و دانشگاهی مطالعات وسیعی شروع شده است برای اینکه ما چگونه بتوانیم کشور را با درآمدهای غیر نفتی اداره کنیم. این خیلی چیز مهم و خوبی است. اون وقتی که درآمد نفتی به صورت فراوان در اختیار باشد،